Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i tefsir-i El-Mizan-ı Ustad Yazna Penar Celesi İsad 22 Seşembe Mubarrehe 29 Mevaban 1397
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در مقدمه المیزان به آخر مقدمه رسیدیم که مقام 12 بود. علامه طباطبایی بیانی داشتند، بیان علامه رو توضیح دادیم، عمده اون چی که از قرآن به تفصیلشون بحث میکنه اما بحث از احکام رو به اندک میگذرونه. در لابلای این بحث ایشون تقریبا اون فضای این که اصول امهات که تو قرآن هست، کلیات و حقایق و عمده ای که تو قرآن هست رو وقتی خواست دستبندی کنه، یک دستبندی ویژه‌ای کرد. بیان علامه رو توضیح دادیم، هم سطحشان بحث‌های تفصیلش رو. بعد از اون رسیدیم که حالا بحث نظر مختار کنم. گفتیم خوب اول بیایم برخی از بزرگانی که تو این زمینه نظر دادن اونها رو هم بیاریم ببینیم اینها چجوری بحث کردن. بعضی ها زیل مقاصد قرآن عنوان دادند و آوردن. جناب صدرا به تبع غزالی آورد و 6 دسته کرد مقاصد قرآن رو توضیح دادیم، به پایان بردیم. بعد از اون رسیدیم به حضرت امام. حضرت امام هم بیانش رو از آداب و صلات خوندیم، صفحه 184 تا صفحه 194. تقریبا همون به وزان اون 6 تا شد 7 تا، ولی همون به وزان همون بود و البته با یه تقریرهای ویژه تری روبرو شدیم. برخی از اینها رو خوندیم. اجالتا صحبت توحید است و صحبت به اصطلاح معاد هست و حقایق و صحبت انسان است و بحث سلوک و در کنارش صحبت نیکان و پاکان و در کنار صحبت از کفار و به اصطلاح افراد نادرست، حالا تعبیری که بتونن بکنن، افرادی که در مسیر درست حرکت نمی کنن، از اونها و یه بحثم احتجاجات رو اضافه کرد. این بیان علامه بود، بیان جناب حضرت امام بود در آداب و صلات. ولی از مضمون و محتوا احساس میکردیم مثل اینکه اصل شد حقایق و مسئله سلوک تو بحثاش کمی به چشم میومد. ولی با این حال باز در ادامه در صفحه 198 این تعبیر رو کرد. من اون جلسه دیروز که میخوندم یه کمی تند خوندم، حالا دیگه با عجله نخونیم، اینجاها رو تو بتونیم بیستیم ببینیم حضرت امام چی میفرماد. در صفحه 198 اینجوری میفرماد: قرآن کتاب الهی است و در آن شؤون الهیت است. قرآن حبل متصل بین خالق و مخلوق است و به وسیله تعلیمات آن باید رابطه معنویه و ارتباط غیبی بین بندگان خدا و مربی آنها پیدا شود. از قرآن باید علوم الهیه و معارف لدنیه حاصل شود. رسول خدا چنین فرمود، که حالا ایشون اینجا مطرح میکنه. باز در صفحه 296 اونجا که صحبت سوره حمده، ایشون در مورد سوره حمد مطالبی داره به این شکل: بدان که سوره حمد چنانچه مشتمل است به جمیع مراتب وجود، مشتمل است به جمیع مراتب سلوک، یعنی بحث حقایق و سلوک، و مشتمل است به طریق اشاره به جمیع مقاصد قرآن. تمام مقاصد قرآن رو میتونید تو سوره حمد پیدا کنید. و بعد توضیح میده که هر کدوم اینها چی هست تا میرسه صفحه 297. در مقام سوم گوییم که این سوره شریفه مشتمل است بر عمده مقاصد الهی در قرآن شریف، زیرا که اصل مقاصد قرآن تکمیل معرفت الله و تحصیل توحیدات ثلاثه و رابطه بین حق و خلق و کیفیت سلوک الالله و کیفیت رجوع رقایق به حقایق حقیقت الحقایق و و معرفی تجلیات الهیه جمعاً و تفصیلاً و فردن و ترکیباً، یعنی انبیاء و اولیاء، و ارشاد خلق سلوکاً و تحققاً و تعلیم عباد علماً و عملاً و عرفاناً و شهوداً. در واقع الان فضای مقاصد قرآن رو اینجا یک دسته‌بندی کرد. اصل من تکمیل معرفت الله، انسان بتونه توحیدات ثلاثه رو پیدا کنه، رابطه بین حق و خلق، کیفیت سلوک الله، کیفیت رجوع رقائق به حقائق که مالک یوم الدین است، همه برمیگردن. معرفی تجلیات الهی جمعاً و تفصیلاً و فردن و ترکیباً، اهدن است و صراط الذین انعمت علیهم، و ارشاد خلق سلوکاً و تحققاً، و تعلیم عباد علماً و عملاً و عرفاناً و شهوداً. یعنی در سوره هم این مقاصد اصلی آمده، مقاصد میبینید به اینا ختم میکنه که اگر بخواید جمعش کنید میشه حقائق و به اصطلاح سلوک، حقائق و معارف و سلوک. خب این بیان رو آورده. باز ایشون مطالبی داره حالا که ما بخششون میخوام حالا بخونیم که آهسته آهسته اندیشه ایشون درست بشه که ایشون چیکار میکنه. اولا یه تحلیلی امام حضرت امام داره که انسان ابعاد متعدد داره و قرآن کتاب هدایته، تمامی ابعاد پوشش میده و این تلقی خیلی به نظرم کمک میکنه که ما یه مقدار نگاه به اصطلاح نسبت به قرآنمون تغییر کنه. حالا ببینید تعبیرشون چیه. البته الان صحبت انسان است و اسلام ابتدا میگه، ولی بعد در مورد قرآن پیاده میشه. انسان داره ابعادی است، ابعاد مادی داره، ابعاد نمیدونم مثالی داره، ابعاد عقلی داره، ابعاد الهی داره، همه این ابعادی که داره انسان، اسلام تمام این ابعاد رو پوشش میده. اول اینجوری توضیح میده و ایشون در بحث خودش آورده. صحیفه امام جلد 4 صفحه 8-9 که ما تو این کتاب فروغ معرفت چون آوردیم، من این کتاب رو دیگه ننویسم و نیارم، دیگه این رو آوردم. اسلام یک مکتبی است برای انسان سازی آمده. این تعبیرم خیلی خوبه، یعنی قراره که مخاطب رو انسان قرار داده، هدایت انسان رو در نظر داره، اما و ما باید ببینیم که این انسان چه ابعادی دارد و چه احتیاجاتی دارد. به اسلام که برای انسان سازی آمده، آیا جهت حیوانی این را فقط میخواهد بسازد یا جهت معنوی او را میخواهد بسازد یا انسان را میخواهد بسازد؟ انسان مثل سایر موجودات نیست، حیوان همان حال طبیعی را دارد و از ماورای طبیعی یک چیز کمی، یک احساس، یک ادراک، اما ادراک ناقص است. یعنی ماورای طبیعی زیاد برای حیوان جدی است. انسان از این نقطه اول طبیعت تا آن آخر که یک موجود الهی می شود مراتب انسان است. یعنی یک انسان می تواند سیر بکند از عالم طبیعت تا ماورای طبیعت، از ماورای طبیعت تا مرتبه الوهیت سیر بکند. انسان یک موجود جامع است، نه یک موجود یک بعدی یا دو بعدی. فقط انسان است در بین همه موجودات که یک موجود چندین بعدی است، برای هر بعدش احتیاجات دارد، برای رشد هر بعد او احتیاج دارد، احتیاجات دارد. اسلام برای این انسانی که همه چیز است، همه چیز است یعنی همه مراتب دارد، یعنی از طبیعت تا ماورای طبیعت تا عالم الهیت مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد. اسلام میخواهد انسانی را یک انسانی بسازد جامعه، یعنی رشد به آن طور که هست بدهد. حظ طبیعت دارد، رشد طبیعی او دهد. حظ برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد. حظ روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد. حظ عقلانیت دارد، رشد عقلانیت به او بدهد. حظ الهیت دارد، رشد الهیت به او بدهد. خیلی خوب با حوصله از دیما اینو، همه حضوری که انسان دارد و به طور نقص است الان نرسیده است، ادیان آمدن که این میوه نارس را رسیده اش کنند، این میوه ناقص رو کاملش بکنند. باید هر چیزی سر جای خودش عمل شود، یعنی انسان رشد طبیعی داشته باشد به هر مقدار که ممکن است، حظ طبیعی داشته باشد به هر مقدار که سالم است. اسلام نیومده اینا رو برده، البته روی موازین عفت و سلامت، و این مرتبه را رشد که پیدا کرد، مرتبه بعدش هم رشد پیدا داشته باشد، مرتبه بعدش هم رشد داشته باشد و همه ابعادش بسیج بشود تا یک انسان بشود. اسلام برای تربیت انسان است و انسان را میخواد یک موجود رشیدی که همه ابعاد رو داشته باشد تربیت کند، و برای همه اینها هم دستور دارد اسلام. در واقع چیکار کرده؟ الان من در مورد اسلام الان، ولی این نوع نگاه که قراره که خب ما بالاخره باید به همه شؤونات انسانی بپردازیم. وقتی قرار انسان این کتاب هدایت باشه، قرآن برای انسان، همه ابعادش. خب این ایشون فرمود. باز یه نکته دیگری داره که در مورد قرآن گفتند، فرمودند جلد 4 صحیفه، صحیفه از امام، صفحه 448 ایشون به این شکل مطرح می‌کنه. آن که خواستم تذکر بدهم این است که یک فاجعه برای اسلام از اول تا حالا بوده و آن فاجعه اینه که اسلام را نشناختن. کسانی که بحث از اسلام چه در سابقه چه در لاحق، اینا اسلام را با همه ابعادش نشناختن. هر کسی یک بعدی از ابعاد اسلام را در نظر کرده است و همه مطالبی که در اسلام بوده به همون معنا که خودش ادراک کرده برگردن تا این زمان‌های آخر. اسلام چندین بعدش شناخته شده نیست، یک بعدی نیست که انسان خیال کند من اسلام را شناختم. شناخت این است که مثلا تاریخ چه جور بود، فرض کنید که زندگی بشری چه جور بود و کذا چه بود، دستورات طبیعت چه بوده. اینها مسئله این نیست، مسائل اسلام بالاتر از این ماجرا ابعاد زیاد دارد. باید کسی که میخواهد بشناسد اسلام را درست نگاه کند به قرآن که مبدا اصلی است و همه ابعادی که در قرآن هست همه را ملاحظه کرده است. قرآن همه ابعاد را ملاحظه، یعنی جهت بشریش، جهت انسویی تا همه جهات. باز در شرح 40 حدیث صفحه 387 تا 389 اونجا هم یک نکته ای داره که در همتنیدگی این ابعاد، که اینم باز یه تلقی خوبی است که انسان دارای ابعاد متعدد است، به این ابعاد رو که اسلام میپردازه هر بعدی با بعد دیگر در ارتباط. اینجوری احساس نکنید حالا به بعد مادیش کار ندارم بعد معنویش کار دارم، نه باید جوری باشه که همه ابعاد در کنار هم بعد معنویش کمک بکنه به مادی و بعد مادی کمک بکنه به بعد معنوی. اینا رو توضیح میده و به نظرم اینم میتونه کمک بکنه اون تضایی که باید ترسیم کنیم تا کم کم یه اندیشه پیدا بشه. باید دانست که هر یک از این مراتب سلاسه انسانیه که ذکر شد به طوری هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگری سرایت می‌کند، چه در جانب کمال یا طرف نقص. مثلا اگر کسی قیام به وظایف عبادی و مناسک ظاهریه چنانچه باید و مطابق دستورات انبیاس نمود، از این قیام به وظایف عبودیت تأثیراتی در قلب و روحش واقع می‌شود. خود این که خلقش رو به نیکویی و عقایدش رو به کمال، یعنی خود این ظاهر کمک میکنه به اون باطن ها. و همینطور اگه کسی مواظب تحسیب خلق و تحسین باطن باشد، در دو نشأه دیگر، یکی بالا یکی پایین، مؤثر میشود. چنان که کمال ایمان که بالا و احکام و بله کمال ایمان و احکام عقاید تأثیر در بله چنان که کمال ایمان و احکام عقاید یعنی محل بالا تأثیر در دو مقام دیگر داره. حضرت امام گاهی صحبت عقاید اخلاق احکام میکنه، گاهی ادبیات تبدیل میکنه شریعت طریقت حقیقت. تبدیل میکنه شریعت که احکام، طریقت که فضای اخلاق و پوشش میده، ولی بحث سلوک حقیقت هم یعنی معارف و عقاید. تبدیل میکنه این ادبیات، ادبیات آیون و عرفاست. این دو تو کار از دمام گهگاهی اضافه میشه. حالا چون که کمال ایمان و احکام عقاید که در محل بالاست تأثیر در دو مقام دیگر که مقام خلق و مقام احکام، یعنی عقاید اخلاق احکام. این از شدت ارتباطی است که بین مقامات است، بلکه تعبیر به ارتباط نیز از ضیق مجال. خیلی تعبیر خوبیه و تنگی قافیه است. باید گفت یک حقیقت دارای مظاهر مجالی است و همینطور کمالات مقامات سلاسه بسته به کمالات هر یک از این، هر یک از این با هم دیگه مدد میدن. کسی گمان نکند که بدون اعمال ظاهری و عبادات قلبی میتواند دارای ایمان کامل یا خلق مهذب شود، یا اگر خلقش ناقص و غیر مهذب شد اعمالش ممکن است تا تمام و ایمانش کامل شود، یا ممکن است بدون ایمان قلبی اعمال ظاهریش تام و محاسن اخلاقیش کامل گردد. وقتی اعمال قالبی ناقص شد به مطابق دستور انبیا نگردید، احتجاباتی در قلب و کدوراتی در روح حاصل می شود که مانع از نور ایمان و یقین می شود. همینطور اگر اخلاق رذیله در قلب باشه مانع از ورود نور ایمان در آن است. پس بر طالع مسافرت آخرت به صراط مستقیم انسانی لازم است که در هر یک از این مراتب سلاسه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کرده و آنها را اصلاح و احتیاز کند و هیچ یک از کمالات علمی و عملی را صرف نظر ننماید. گمان نکند که کفایت میکنه او را تهذیب و خلق یا تحکیم، که اگر این اندیشه را خیلی خوب کسی بست بده تو بستر اجتماعی، گمان نکنید من تو بستر اجتماعی نباید ظواهر را پیاده کنم ولی در این حال دارم ایمان را بالا میبرم. اینجوری نیست. دقت نویاتون باشه تا بعدا نتیجهش بگیرید. پس معلوم شد علوم شریعت، حالا میگه پس سه تا علم میشه، یک علمی که مرحله عقاید رو میپردازه، یک علمی که به مرحله خلق و تهذیب رو میپردازه، یک مرحله هم که به احکام میپردازه. پس معلوم شد علوم شریعت منحصر به این سه قسم است بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلاثه انسانی، به هیچ یک از علما یکی از این علوم حق اعتراض به دیگری را ندارند، یعنی همه باید در جای خودش قرار بگیره، همه دارن دیگر رو مدد میدن، حالا هر کس متخصص یک رشته است باشه ولی اصلش اسلام اینجوری. بعد ایشون در تعلیقات بر فسوس همین مضمون رو به نحوی توضیح داده به اسم شریعت طریقت حقیقت، که اگر شریعتشون به هم بخوره به اصطلاح طریقت و حقیقتش هم به هم بخوره. رجوع کنید به اصطلاح تعلیقات بشر فسوس صفحه 201 دیگه، من اینجا نمیخونم کدوم این صفحه 21 از کتاب خودمون، اونجا 201 تعلیقات بشر فسوس صفحه 201. بعد ایشون باز یه بحث دیگری داره که خیلی مهمه که من باید حالا تلقی درست کنم. حالا جناب حضرت امام، شما که دارید این ستارا میگید و تمام اینها باید باشه و اینها، مهم در اینجا چیه؟ اصل چیه؟ میگه معرفت الله، و حتی مسائل سیاسی اجتماعی با معرفت الله باید به اصطلاح حزم در او بشه. دقت کنید چه عرض میکنم، یه به تعبیر دیگر اساس معرفت الله، خودشو میکشه تا صحنه اجتماعی هم میاره، سیاست و معاملات هم باید بشه راه طریقت و حقیقت. دقت کنید چه عرض میکنم، ادبیات دیگه دارم میدم به جای اخلاق و به جای به اصطلاح واحد طریقت و حقیقت شریعت.
طریقت شریعت مثلا از کجا در آمده؟ چون
لفظ ادبیات طریقت، نه اون حدیث که به اصطلاح معلوم نیست استنادش، ولی حالا عرضم اینه، طریقت بحث سیر و سلوک دیگه، احکامی داریم در سطح ظاهر نیست ولی سمت و سوی باطنی تا پیدا میکنه میشه طریقت، و این سمت و سوی باطنی طریقت الله رو ادامه میدیم به حقیقت تبدیل میشه، به حقایق و حقایق براش منکشف میشه، میشه حقیقت. آقایون عرفا دستبندیشون بر اساس سیری که خودشون دارن، اول مقید متعبد به شریعت هن و بر اساس اون سیر باطنی میکنن طریقت میشه، و بعد از اون به حقایق و شهوداتی دست پیدا و مقایق براشون منکشف میشه. بر اساس این دو سه تا مرحله گرفتن، شریعت، طریقت، حقیقت. و بعد حرفش اینه که دین هر سرا دارد. این یادتون باشه، بعدا من باید از سید ایدر آمولی هم تو این زمینه براتون بیارم. حالا او دیگه خیلی راحت تمام مباحث دین رو با این سه منظر نگاه کرد، یعنی دین این سه جنبه رو داره و مقاصد دین در این سه جنبه است. ولی حالا تو همه اینها چه چیزی مهمه؟ اون معرفت الله، و این باید در چی حاصل بشه؟ حتی در صحنه اجتماعی، حتی در صحنه فردی، تمام این زواهر باید آخر سمت و سوی اونجا ده. چون اصل اوست. این اندیشه رو علامه طباطبایی تو بحث‌های خودشون گفته توحید اصل همه هست، اون توضیحی که ایشون داد. الان تو بحث ایشون میخوام پی بگیرم تا درستش کنم. تو بحث صدر هم مشخص بود که معرفت توحید رو گرفت اصل توضیح داد. این با فرهنگ قرآنی سازگاره. یه وقت کسی نگه حالا شما دارید خودتون بردارید، قرآن اصلش تمام حقایق رو به توحید گره میزنه. قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، داشتم حرف علامه رو میخوندیم، من یادم همونجا اشاره کردم و بیان علامه رو آوردیم، گفتیم واقعش باید اینجوری نگاه کرد، توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی است که کل عالم رو دیگه داره به اصطلاح تدبیر میکنه، بر اساس او باید هم در منش ما و در به اصطلاح در انسانسازی ما اصل و اساس معرفت الله انسانسازی، و هم در حقیقت خارجی، حقیقت خارجی خود الله اصله، توحید اصله انسان. حالا به تعبیر از امام، چون کتاب خدا انسان سازه و برای هدایته، تو این هدایت محور اصلی چیه؟ معرفت الله. قرار ما رو به یک ایمان و عمق ایمان بکشاند. تمام اینا که اگر ایمان نباشه شما عمل ما انجام بدید هیچ کاری حل نمیشه، یعنی به تعبیری حبس میشه. ایمان نباشه عمل انجام بدید حبس میشه. دقت میکنید؟ یعنی باید جوری باشه که همه اینها بیاد تو حزم بشه در توحید و میشه معرفت الله. از ناحیه انسانی که باید به حقیقت برسه، از ناحیه انسانی که باید ساخته بشه، اصل میشه معرفت الله. به لحاظ به اصطلاح واقع هم اصل توحید برای همه چیز در عالم. صفحه 9 و 10 شرح حدیث جنود عقل و جل، صفحه 9 و 10 اونجا ایشون گفته ما تو صفحه 17 و 18 بودیم. ای عزیز، جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است در قلب، که آن سبقت الله است و من احسن من الله سبقه. سبقت الله باید پیدا کنیم. سبقت الله هم یعنی معرفت به خدا. غایت آن، امر آن، که بعضی مقدمه غریبه و بعضی بعیده و بعضی بلاواسطه و بعضی ملواسطه است. به تعبیر دیگر تمام اون موارد دیگری که گفته همه مقدمه است برای این. علم فقه مقدمه عمل است و اعمال عبادی خود مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است، اگر به آداب شرعیه قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنی آن قیام شود. که اگر به اصطلاح، خب شما چون میگید اعمال عبادی مقدمه حصول معارفه، میگه همینجوری هر کس انجام بده حصول معارف میشه، ایشون میگه اگر به آداب شرعیه قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنی آن قیام شود. مثلا نماز بخونید، اما نماز گفته توش حضور قلب هم باشه، اعمال قالبیه در نایست رکوع و سجود و قلبیه حضور قلب رو باید داشته باشید تا بتونید به نتیجه برسید. و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عباده است، نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام و تمام در حصول توحید و معارف دارند. دقیق کنید چگاه گرده؟ یعنی صحنه اجتماعی و حاکمیت دینی هم اگه پدید میاد و تدبیر مدن توی مسئله دین مطرح میشه، در واقع دخالت تام و تمام در حصول توحید و معارف داره. خب حضرت امام میتونی تفسیر بدی که تفسیر آن از ایته این مختصر خارج است، که اگر توضیح میداد خیلی میتونستیم متوجه بشیم. آن چون واضحه دیگه، تا صحنه اجتماعی فضای توحیدی پیدا نکنه، مؤمن همیشه در زحمته، در حفظ ایمانش، در تکمیل ایمانش، همیشه در زحمت. صحنه اجتماعی همراه اصلا مدد میده، راه میبره، راهبره، میبره جلو. صحنه اجتماعی هم اصلا دین اولین چیزی رو که میخواد و عزم داره در این دنیا پدید بیاره، صحنه اجتماعی همراهه، یعنی حاکمیت دینی که خدا به چشم بیاد. این از جهت مؤمن، ولی از جهت توحیدیش نگاه کنی خدا باید به چشم بیاد، حاکمیت دینی. از اون سر سوی واقع نگاه کنی باید خدا به چشم بیاد. از این سو نگاه کنی مؤمن باید به اصطلاح چیز باشه. تعبیر امیرالمومنین چیه؟ لابد من الحکومه، لابد من به اصطلاح اینکه کسی بیاد نگید شما ان الحکم الا لله، ازش نتیجه بگید که غیر خدا نمیشه. حتما حکومت میخوان، اما خواه بر باشه خواه فاجر، اما وقتی فاجر است مؤمن در زحمته، اما اگر یک حکومت عادله ای اومد مؤمن در راحتی است. نگاه کنید از ضمیر چی تعبیر میکنه، دقت میکنه این اندیشه. یعنی به تعبیری در صحنه اجتماعی وقتی میایم باید صحنه اجتماعی همراه باشه. الان میبینید بنده خدا میگه تا میرم سرمو بلند میکنم بعد حجاب چیکار باید بکنم؟ اینجوری میگفت همیشه دارم یعنی یک ضربه میخورم چیکار کنم؟ خب این در زحمت تا میخواد به اصطلاح یک ابراز به اصطلاح توحید کنه، مزاحم ها تمسخر بکنن توی محیط مثلا علمی، چی میشه؟ چیکار باید کرد؟ توحید چجوری میشه؟ چجوری باید پخش بشه؟ چجوری جان باید آماده؟ این زمین ها تو هر دلی هست، ولی این دل ها رو وقتی گمراه میکنن به هر راهی میبرن چیکار باید کرد؟ این که دیگه نمیتونه همراه بشه. خب این صحنه اجتماعی که به هم خورد کاری نمیشه. نمودهای به اصطلاح اصلی اون معارف و معنویت تو جاییست که همه هم نفسن. شما خودتون مثلا رفتید اربعین ببینید هم نفس باشن چجوریه، چه تأثیراتی داره. اصلا احساس مزاحمت نمونه، بلکه احساس میکنید تو رودخونه داری سریع حرکت میکنید به سمتش. خوب آدم اتصال برقرار میکنه مثلا با عبا عبدالله. تو نمازهای جماعت اگر انبوه خوب باشه یه دمه ببینید هم چالاتیه، اثرش واضحه. تو هر جایی بری خدا بدرخشه. خب هر جا هی دارید متذکر میشه و هر جا بره که هی مانع ایجاد کنه، هی بگن نفس، هی بگن نفس، خود تو داری همش میبه سمت نفس، یه بار نفس بزن به خدا که همش داری شو. همش هی باید بجنگه قد میکنه. خب این صحنه های اجتماعی لذا از امام تعبیر میکنه آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیمان نیز مقدمه آن اعمال است. همه قراره که مقدمه بشه که انسان رو به خدا بکشونه. که آنها دخالت تام و تمام در توحید، در حصول توحید و معارف دارن، که تفصیل آن از حیطه این مختصر خارجه. اصلا یکی از شأنهای حاکمیت دینی ترویج عبادته، ترویج عبادت، اینجا که اعمال میگه ترویج عبادت، عبادت منظورم واضحه دیگه، یعنی انواع اون چیزهایی که تو متن دینی بمار. مثلا همین به اصطلاح چیزی که ما الان به عنوان ایام ماه رجب میریم برای اعتکاف داریم، این ترویج خیلی خوشی اگر خوش انجام بشه، که ما متاسفانه هنوز از این ظرفیت خوب استفاده نکردیم. تبلیغ الان نه اینکه کم باشه، ولی اون نیست. در مورد اربعین انجام دادیم، میبینیم چی جوری شده و این باید از این جهت خیلی چیز هست که باید حاکمیت زمین ساز هم اجرای احکام باشه، هم افشای احکام الهی باشه و هم راه ورود برای عبادات باشه. دقیق میکنیم اصلا کار حاکمیت دینی، یعنی باید سرمایه خرج کنه، هزینه کنه برای این کارها. دقیق میکنیم، حالا منظورم حتما هزینه مادی فقط نیست، هزینه معنوی، هزینه وقتی، هزینه فرهنگی باید بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. ولی حاکمیت ها تا سست میشه، یه جا رو خراب میکنه، هر یک حرفی میزنه یه جا خراب میکنه، اینا که حاکمیت دینی همش سست میشه دیگه. ولی حاکمیت دینی که جا بیفته خوب اینجوری نیست که، ببینید چه جوری شرونده میشن همه، بعد اون موقع است که تازه اون رگ معنوی تازه سر در میاره، رگ معنوی درست حسابی که ما حالا میگیم. حالا الان رگ معنوی رو حالا بعضیا دارن توی جامعه، هم بعضیا پخش شده الحمدلله، برکت جبهه اون دوره که بود تونست خیلی جو پخش بشه بعد رگ معنوی، ولی باید خیلی اون کار کرد. حالا ببخشید دیگه از این دارم در میرم، میخوام اینو بگم از امام سیاست مدرن رو باز در نهایت میخواد برگردونه به معرفت الله و همین نفع. علم منجیات و مهلکات در علم اخلاق مقدمه است برای تهذیب نفوس، که آن مقدمه است برای اصول حقایق معارف و لیاقت است برای جلوه توحید، و این نزد اهلش واضح است و برای جاهدین نیز معلوم نخواهد شد گرچه مثنوی 70 من کاغذ شود. خب باز یه بحث دیگری است از امام داره در آداب الصلات، این رو هم بخونم، صفحه 153 و تا 155. ایشون اینجا داره مقاصد انبیا و قرآن و اینها رو داره توضیح میده، قوا رو گفته توضیح داده، عمده مقصد و مقصود انبیا عظام و تشریع شرائع و تأسیس احکام و نزول کتاب های آسمانی خصوصا قرآن شریف جامع که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی صلی الله علیه و آله است، نشر توحید و معارف الهیه و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده و سر توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبی و غالبیه ساری و جاری است. یعنی سر توحید اومده تو اینها، بلکه شیخ عارف کامل شاهوادی روحی فدا میفرمود عبادات اجرای توحید است در ملک بدن از باطن قلب. حالا اینا رو گفته تا اینجا میرسیم. بالجمله نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب، و این مقصد حاصل نشد مگر آنکه حضور قلبی عبادات را سالک استیفا کند و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید و واقف نشود در دنیا و قشق وقوف در این امور خار راه سلوک انسان. کسانی که دعوت به صورت محض میکنند و مردم را از آداب باطنی باز میدارند و گویند شریعت را جز این صورت و قشق معنی حقیقتی نیست، شیاطین طریق الله و خارهای راه انسانیتند. این ادبیاتی که الان داده تو این ادبیات میبینید اینجوری شده شریعت، طریقت و حقیقت. اینا که دارم میخونم، این ادبیات الان داره سر در میاره از حضرت امام. برای ادبیات هم معناش اینه، اساسا یک لبی داره به اسم معرفت الله و حقیقت که به شکل حقیقی باید برای انسان حاصل بشه، به شکل وجودی باید حاصل بشه، به شکل حقیقی وجودی باید حاصل بشه. راهش طریقته و ریشه داره در شریعت، و شریعتی که در صحنه اجتماعی هم میاد، و شریعتی که در صحنه عبادی میاد، و شریعتی که در تمام صحنه های زندگی جاری میشه، همه قرار زمینه بشه برای طریقت، یعنی تهذیب، و تهذیب ما رو به اونجا بکشون. خب این رو از به اصطلاح میگه تمام مقاصد قرآن اینه. اگر بخوام بگم تمام مقاصد قرآن میشه سلوک، حتی در عمل، عمل اجتماعی، عمل فردی، عمل عبادی، هرچی عمل هم در واقع در سطح بشریت هم اون طریقت خاصش سلوک، سلوک و حقیقت و حقایق، و قرار ما رو به اونجا بکشون. این تلقی الان یک کمی راه رو بهتر باز میکنه. اون قبلی که میخوندم، اون جلسه اول دیروز خوندیم که عرض کردم صفحه 184-194، اون تلقی اول که میخوندیم اصلا به چشم نمیومد چی کار میخوام، چند تا شد. و از یه طرف هم خب همین تقریر، همین مقاصدی که گفته شد میشه تمام رو تقریر شخصی فردی داشت، هیچ صحنه اجتماعی رو پر نکنه، ولی این باشه، یعنی معرفت الله باشه، جاهدین و منکرین هم به اصطلاح علش بحثای نتیجه سلوکی بگیرم برای خودم، همش به شکل شخصی. دقت کنید، بنده عرضم اینه، باید یک تقریر غنی کرد که در صحنه اجتماعی هم حاضر بشه. اینو چرا تأکید میکنیم؟ چرا صحنه اجتماعی؟ چون خود قرآن گفته انبیاء آمدن لیقوم الناس و بالقسط، حرکت انبیاء هم به شکل اجتماعی میبینیم، توضیح میدم. بستر قرآن اجتماعی بسته شده، توضیح میدم بعدا. وقتی اینجوریه، بستر قرآن اینجوری بسته شده، خودش هم میفهمد لیقوم الناس و بالقسط. اینو باید توی این فضای به اصطلاح حالا شش مرحله یا این سه مرحله، شریعت، طریقت، حقیقت، بگونه اش بکنیم صحنه فضا اجتماعی باشه، ولی سمت سوی الهی. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی مقاصد قرآن رو اگر کسی قرار تأمین کنه باید اینها رو در نظر بگیره. کسی میخواد مقاصد قرآن رو، ما یه بحث داریم موضوعاتی تو قرآن آمده، یه وقت مقاصد قرآن، مقاصد قرآنی هم چه حالتی داره. دقت کنید، مقاصد قرآن قرار تمام صحنه های فردی و اجتماعی و عبادی، هرچه هر صحنه ای که ما داریم به هر شکلی که هست، صحنه های زندگی انسان در این نشه، باید همش سمت و سوی طریقت حقیقت پیدا کنه. طریقت حقیقت میشه مقاصد قرآن چیه؟ میخواد تهذیب کنه، میخواد انسان بسازه در مرحله اول با تهذیب، در مرحله دوم با معرفت، میخواد این کار رو بکنه. و پس تمام اون چیزی که در قرآن آمده رو با این سمت، این با چه اندیشه ایست؟ خودن لناس. این با چه اندیشه ایست؟ برای انسان آمده، مخاطب این قرآن انسانه و انسان سازه و برای هدایت انسان آمده، مخاطب انسان، ولی با این نگاه. اون چیزی که قبلا از حضرت امام نقل کردیم، اون یکی که خوندیم، این بار توش زیاد نیست، اون باره به اصطلاح هم سمت و سو زیاد توش مهم زیاد به چشم نیامد، هم این مسئله چی توش نبود، صحنه های اجتماعی رو خوب پر میکنه، نه که امام اونجا هم که جمله میگفت، ولی این که بخواد خوب توش اشبا بشه، این اشبا شدن اگه اینجوری نگاه کنیم خیلی راحت میتونید بگید بستر قرآن کلن اجتماعی بسته شد و مقاصد رو به شکل اجتماعی میبنده، در عین اینکه افراد درش برای خودشون سهمی دارن، و در عین حال به سمت توحید. این رو که درست کنید تقریبا میتونه تمام صحنه های عمل انسانی و کنش انسانی، چه اجتماعی چه غیر اجتماعی، رو در صحنه طریقت و حقیقت ببینید. ادبیات طریقت و حقیقت رو یک کمی تو کار ما غلیظتر کردم. این ادبیات اگه غلیظتر بشه یک کمی غنیتر از اخلاق و عقایده. دقت میکنید، عقاید رو با حقیقت با یک لحاظ به هم نزدیکن، یک لحاظ باید یه بار تعامل وجودی توش اضافه کنید، تعامل وجودی که تو اینجا. و یک مسئله دیگه هست، چیه؟ مسئله مثلا طریقته، طریقت افزونه بر اخلاق، گرچه گهگاه از ما اخلاق و طریقت رو یکسان میگیره، ولی طریقت ادبیات افزونتری داره، سلوک معنای بار بیشتری داره غیر از اخلاق. اخلاق یه ویژگی های خاصی رو تمرکز میکنه میسته، ولی اگر عنوان طریقت بدید خیلی تعامل ها توش قرار میگیره. حالا به این صفحه اگر نگاه کنید کل قرآن باید با این مقاصد به اصطلاح حل و فصل بشه. خب در مورد حضرت امام به این شکل شد گفتیم، در مورد علامه طباطبایی گفتیم، ملا صدرا گفت، بعد از اون باید به چند شخصیت دیگری، حالا بعضی از دوستان چند تا پیشنهاد دادن، باید بپردازیم ببینیم در مورد به اصطلاح مقاصد قرآن چی میفرماد، به جهتگیری ها رو مشخص کنه و بحث کنه. ولی اجالتا بحث سلوک و بحث طریقت با سلوک یا طریقت در برابر بحث حقیقت رو اگر ادبیاتش رو غنی‌تر کنیم خیلی قابل استفاده است. حتی تا تعبیر سگانه شریعت طریقت حقیقت هم یک نوع نگاه ویژه است. انشاءالله من سید ایدر آمولی براتون خواهم آورد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله آره، از یه جهاتی میشه اینو گفت، اما بحث مقاصد شریعت اگر تو بحث‌های فقهی میره ادبیات خاص خودش داره، این غیر از این.
میخوام بگم ما توی بحث مقاصد شریعت دیگه چون از جنس معارفشون نمیتونیم ادبیات حجیت بیاریم.
نه، اصلا بحث مقاصد شریعت اون اینکه میخواد شما بگید اون مقاصد شریعت که تو فقه بله تو فقه میاد به اصطلاح به شکل جزئی موضوعی نسبت به موضوعاتش، اینی که الان ما میگیم مقاصد کل و کلان دینه.
مقاصد شریعه پس تو شما به همون معنی که شریعت و یک معنی عام یک معنی خاص میشه.
آره. این مقاصد شریعتی
مقاصد
احکام اون اصلا جداست مثلا. مقاصد کل دین. آره. این معنی بحث
گونه تجلیات شریعت حقیقت اول چه تدر مطرح کرد؟
نه خیلی قبلش وجود داشت.
راقب مطرح کرد.
نه قبلش وجود داشت. قبل از این